پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی دو طرف استودیو میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جورج لاریا ادجی، مسئول بخش جنوب آسیا در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، میگوید که در قندهار از میان هر 10 فرد 8 تن آنها به جز از نوشیدن آب غیر آشامیدنی گزینه دیگری ندارند. او امروز به مناسبت روز جهانی آب در توییتر خود نوشت که پس از دیدار از روستای میانجوی ولسوالی ارغنداب قندهار متوجه شد که بسیاری از باشندگان محلی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او از جامعه جهانی خواست که به گونه مشترک برای فراهم کردن آب آشامیدنی به کودکان و خانواده‌هایشان اقدام کند. در افغانستان بانک می گوید که فردا 12 میلیون دلار آمریکایی را از راه داوطلبی می فروشد. این بانک در توییتر خود امروز نوشت که بانک های تجارتی، شرکت های خدمات پولی و صرافی ها می توانند در داوطلبی شرکت کنند. حکومت طالبان انتظار دارد که اینچنین اقدامات در ایجاد ثبات ارزش پول افغانی کمک کند. یک دلار آمریکایی امروز به 87 افغانی و 72 پول در بازار کابل مبادله می شد. رقابت‌های کرکت میان 8 مکتب در جلال‌آباد آغاز شد. دکتر منیر، مسئول تربیت بدنی در ریاست معارف ننگرهار، گفت که در این بازی‌های ده اوورک 3 روز ادامه خواهد داشت. تیم‌های 8 مکتب دولتی شهر جلال‌آباد اشتراک می‌کنند. وی افزود که این رقابت‌ها با کمک مالی یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال راه اندازی می‌شود. این مسابقات در باغ سراج العمارت راه اندازی شده است. شاروال بوریسپل در نزدیکی پایتخت کیف به اهالی این شهرک توصیه کرد که خانه هایشان را ترک کنند، چون جنگ با نیروهای روسی به بوریسپل نزدیک می شود. میدان هوایی بین المللی بوریسپل نیز در نزدیکی این شهرک موقع دارد. شاروال ولودمیر بوریسینکو در پیام ویدیویی خود که امروز در فیسبوک خود نشر کرد، گفت که در حالی که جنگ در اطراف شهرک جریان دارد، اکنون نیازی نیست که در بوریسپل باقی ماند. وی به حالی این شهرک توصیه کرد که در زودترین فرصت شهرک را تخلیه کنند. از سوی دیگر وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که نیروهای این کشور قوای روسیه را بعد از یک جنگ شدید از شهرک مکاریف در شمال غرب کییف پایتخت عقب راندند. و رهبران مصر، اسرائیل و امارات متحده عربی در یک گردهمایی بی‌سابقه سه جانبه راه‌های تقویت همکاری برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه در صورت احیای توافقنامه اتمی را بررسی می‌کنند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که برگزاری این ملاقات میان رئیس جمهور سیسی، صدر اعظم نفتالی بنت و محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد و حاکم امارات در شرم الشیخ مصر، پیشنهاد صدر اعظم اسرائیل بوده که در سفر ماه گذشته وی به ابوظبی مطرح شده است. پایان اخبار. پنج و سه دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. فردا با آغاز سال درسی همه مکاتب دخترانه گشوده میشوند.
فردا سوم حمل سال 1401 تمام مکاتب، مدارس و مراکز آموزشی افغانستان باز می شود. به همین مناسبت مراسم باشکوهی در کابل برگزار می شود.
وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در گردهمایی خود در اسلام آباد اوضاع افغانستان را بررسی می کنند. نظامیان اوکراین می گویند که نیروهای روسیه به حملات سنگین و زیربناهای این کشور رو آوردند.
باشنده های ماریوپول، شهری که پیش از آغاز جنگ حدود 400 هزار جمعیت داشت، در دو هفته اخیر به آب، غذا و مواد سوخت دسترسی ندارند.
مطالب دیگری هم داریم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف طالبان میگوید فردا با آغاز سال تعلیمی همه مکاتب دخترانه‌ای که در هفت ماه گذشته بر روی دختران بسته شده بود گشوده خواهند شد. مسئولان این وزارت در اعلامیه نوشتند در حد توان خود میکوشند تا در سال تعلیمی جدید محیط آموزشی مساعد را برای دانش آموزان فراهم کنند. آنها از معلمان و شاگردان خواستند که در پوشش و لباس خود به موازین شرعی و ملی پایبند باشند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت معارف طالبان با نشر اعلامیه‌ای به افغان‌ها اطمینان دادند که به حق آموزش و پرورش متعهد هستند. این تعهد در حالی داده می‌شود که مسئولان وزارت معارف گفتند انتظار می‌رود سال تعلیمی جدید فردا با برگزاری مراسم ویژه آغاز شده و مکاتبی که در هفت ماه گذشته تعطیل بودند بازگشایی شوند. پس از بازگشت طالبان به قدرت درهای مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شد و اکنون زمان بازگشایی آن فرا رسیده است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان به رادیو آزادی گفته مراسم ویژه به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید برنامه ریزی شده است.
فردا سوم حمل سال 1401 تمام مکاتب، مدارس و مراکز آموزشی افغانستان باز می شود. به همین مناسبت مراسم باشکوهی در کابل برگزار می شود.
وزارت معارف طالبان در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز سال تعلیم جدید و بازگشایی تمام مکاتب صادر کرده است، به همه نهادهای مربوطه دستور داده تا شرایط را برای آموزش با کیفیت و محیط آموزشی مساعد ایجاد کنند. وزارت معارف طالبان از تمامی آموزگاران و دانش آموزان خواسته است تا با اطمینان کامل به تحصیلات خود ادامه دهند و آنان به تمام حقوق متعهدند. این وزارت همچنان از والدین خواسته تا فرزندان خود را بدون هیچ گونه تبعیض به مکاتب و سایر مؤسسات آموزشی بفرستند. وزارت معارف طالبان همچنان از آموزگاران و دانش آموزان خواسته است که در پوشش و لباس‌های خود به موازین شرعی و ملی پایبند باشند. اما عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که هیچ یونیفرم خاصی برای آموزگاران زن، دانش آموزان و دیگران ایجاد نشده است. اگرچه برخی از آموزگاران و دانش آموزان از آغاز دوباره مکاتب خوشحال هستند، اما میگویند که قبلا هم با لباس اسلامی و ملی به مکتب میرفتند. فرشته مروی آموزگار درباره بازگشایی مکاتب به رادیو آزادی چنین میگوید:
در مکاتب خصوصی بخش پسران یا هموزکور تدریس میکردم که متاسفانه امسال خود رؤسای مکاتب خصوصی به طور کلی معلمای خانم یا بخش ناصر جواب دادن و رد کردن که متاسفانه شغل یا همو درآمدی که میتونستن خانوما از این عرصه به دست بیارن ای در روی نابسته شده و از اونای فرصت گرفته شده.
اقره دانش آموز صنف 12 است. او میگوید راه بسته امید باز شده است.
با رعایت تمام آداب فرهنگی و عرفی که یکی از آن حجاب است به درس‌های خود ادامه میدهیم. من خوشحالم که با آرزوی خود میرسم.
طالبان از 15 اگست 2021 به دختران بالای صنف ششم اجازه ندادند تا به مکتب بروند. اما ظاهرا در نتیجه واکنش‌های گسترده افغانان در داخل و فشارهای بین‌المللی آنان با بازگشایی مکاتب سر از فردا موافقت کردند. شروط حکومت طالبان برای راه اندازی مکاتب دخترانه جداسازی صنف‌های دخترانه و پسرانه و حجاب اسلامی بود که دانش آموزان و آموزگاران می‌گویند در گذشته نیز مکاتب دخترانه و پسرانه از هم جدا بوده و آنان در حجاب مناسب به مکتب می‌رفتند.
در گزارش همکارم شنیدید که فردا با آغاز سال تعلیمی طالبان همه مکاتب دخترانه را که در هفت ماه گذشته بروی دختران بسته بودند می گشایند. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم که گشایش مکاتب دخترانه چقدر به نفع طالبان خواهد بود و ای در پاسخ چنین گفت:
اولش خویی گام به نفع دخترها و دوشیزگان که حق مسلمشان است که درس بخوانند تمام میشه، به خاطر که در خود اسلام برای تعلیم دخترها هیچ حدودی نیست و بستن از این مکاتب وقتی که طالبان به قدرت رسیدن یک کار خیر نبود در حقیقت و کار اسلامی هم نبود و خود طالبان هم تشریح داده بودند که این به خاطر که در بعضی جاهای افغانستان کلمه ای که استفاده کرده بودن من استفاده میکنم که مزاج بعضی کساست که دخترها مکتب نرن، ولی این یک تشریح خوب نبود به خاطر که حکومت باید مکتب با دسترس همگی بگذاره. او کار خود کسی است که میره و نمیره و باید اون بره خو، اما مکتب باید با دسترس دوشیزگان باشه و همچنان مسئله از این بود که 100,000 معلمی که زن بودن معلمه اونا هم بیکار شده بودن و حالا اونا هم دوباره کار خود شروع می کنه.
آیا چنین گام میتونه در یا روزنه بسوی برسمیت شناختن طالبان بکشه؟
مسئله برسمیت شناختن طالبان در زیر سایه مسئله اوکراین اگری را ببینیم در جهان حال زد و بندهای استراتژیک تازه صورت میگیره که مثلا روسیه و چین شاید یک روز به این نتیجه برسن که طالبان را بشناسن و این موضوع باز کردن مکاتب دختران هم یک نقطه مثبت میباشه که تا بال در حقیقت یک نقطه منفی بسیار سرخ بود و همچنان پیش کشورهای اسلامی در 4 ماه پیش وقتی که کنفرانس اسلامی شد در اسلام آباد اونا با طالبان گفتن که قابل تحمل نیست که یک کشور اسلامی باشه در اوجه برای دوشیزگان امکان تحصیل نباشه، این چیزی نیست که ما میخواییم به حیث سازمان اسلامی. پس اگر این جنگ اوکراین دوام کنه و مثلا دنیا یک رقم چند قطبی شود در آخر کار امکان داره که بعضی کشورها طالبان را بشناسند، اما هنوز بسیار وقت است که گفته بتانیم. اما از نگاه حقوق بشر، از نگاه چیزایی که ملل متحد خواسته، ما در نقطه آمدیم که باید از اول می بودیم. در حقیقت ما تا حال در یک نقطه منفی بودیم.
دکتر صاحب، شما به نقش کشورهای اسلامی اشاره کردین. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز در اسلام آباد گرده هم آمدن و وضعیت افغانستان بررسی میکنن. این سازمان چه فکر میکنین که چقدر میتونن نقش داشته باشد در بهبود وضعیت افغانستان؟ بفرمایید، کوتاه اگه جواب بدین.
دیروز اینا یک صندوق اعتبار باز کردن به کمک های بشری به افغانستان و در حقیقت این صندوق از تجربه کوچک ما زیاد در مبلغ جمع نمیشه به خاطر که کشورهای اسلامی که کمک کرده میتونن خودشان در قطبای مختلف قرار دارن، مثلا قطر و عربستان و سعودی، اینا پول خود در یک صندوق نمی اندازن، میخواین که انفرادی مصرف کنن که معلوم شود که کی چند داد. یک چیز سمبولیک است و از کابل هم در کنفرانس دیروز به سویه بالا کسی برای بالا نرفت.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم سوئیس، درباره گشایش مکاتب دخترانه و نقش کشورهای اسلامی در بهبود وضعیت افغانستان ابراز نظر کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اسلام آباد امروز میزبان اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است که 2 روز ادامه خواهد داشت. تمرکز بیشتر این اجلاس روی وضعیت افغانستان است که میلیون‌ها مردم این کشور به کمک‌های بشردوستانه عاجل نیاز دارند. این سازمان و بانک انکشاف اسلامی در آستانه این اجلاس دیروز منشور حقوقی ایجاد صندوق کمک به افغانستان را امضا کردند. تصمیم ایجاد این صندوق وجهی در گردهمایی فوق‌العاده این سازمان درباره افغانستان در ماه دسامبر گذشته در اسلام آباد اتخاذ شده بود. این منشور از سوی حسین ابراهیم طاها، منشی عمومی سازمان، و محمد سلیمان الجاسر، رئیس بانک انکشاف اسلامی امضا شد. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان که در این مراسم حضور داشت، گفت وضعیت بشری ناگوار در افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب می‌کند. وی از کشورهای عضو سازمان، نهادهای مالی اسلامی، مؤسسات امدادرسان و دیگر شریکان بین‌المللی خواست که در این صندوق سهم بگیرند. آقای قریشی افزود که سازمان همکاری اسلامی باید در کمک‌های بشردوستانه با افغانستان نقش پیشقدم ایفا کند و با در نظر داشت نیازمندی مردم باید کمک‌ها دوچند افزایش یابد. حکومت طالبان نیز دیروز گفت که یک هیئت به رهبری معین سیاسی وزارت خارجه برای اشتراک در این اجلاس به اسلام آباد می‌رود. سازمان همکاری اسلامی در این اواخر با گماشتن یک نماینده خاص برای افغانستان دفتر خود را در کابل گشود. حکومت پاکستان که میزبان 48مین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است، جهانیان را به تعامل با حکومت طالبان تشویق می‌کند. با اینکه از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 7 ماه می‌گذرد، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی،
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران نظامی اوکراین میگویند که نیروهای روسیه اهداف کلیدی زیربنایی و غیر نظامی اوکراین را هدف حمله های سنگین بیشتر قرار خواهند داد. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که روسیه امکان دارد در اوکراین از اسلحه کیمیایی استفاده کند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حدود 4 هفته از تهاجم روسیه بر اوکراین گذشت. شهر بندری کلیدی ماریوپول صحنه درگیری شدید است و نیروهای اوکراین هم کوشش می‌کنند که از حمله‌های مرگبار روسیه جلوگیری کنند. باشنده‌های ماریوپول، شهری که پیش از آغاز جنگ حدود 400 هزار جمعیت داشت، در 2 هفته اخیر به آب، غذا و مواد سوخت دسترسی ندارند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقام ها گفتند که تاکنون دست کم 2300 تن در این شهر جان باختند و به گونه دست جمعی دفن شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان مقاومت می کند و واپسین هشدار روسیه برای واگذار کردن ماریوپول به آن کشور را رد کرده. آقای زلنسکی ناوقت دیروز گفت که اوکراین هرگز شهر بندری استراتژیک ماریوپول و دیگر شهرها به شمول خارکیف و کیف را تسلیم کرده نمی تواند. روسیه و اوکراین چند روز است که برای توافق بر سر آتش بس مذاکره می کنند و زلنسکی همچنان تاکید می کند که نیاز است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هر شکل ملاقات کند تا جنگ پایان یابد. آقای بایدن دیروز در میان گروه از تاجران آمریکایی گفت که مسکو ممکن است از سلاح کیمیایی کار گیرد. او هشدار داد که اگر مسکو این کار را کند، با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. اردوی آمریکا دیروز نیروهای روس را به ارتکاب جنایت جنگی در جریان تهاجم علیه اوکراین متهم کرد. همزمان با این که انتظار حمله های هوایی بیشتر روسیه علیه کیف پایتخت اوکراین می رود، ویتالی کلیچکو شاروال کیف قیود برگشت و گذار را در این شهر ساعت 8 دیشب به وقت محلی به اجرا گذاشت. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با وصف شواهد در مورد حمله های مرگبار روسیه بر مکان های غیر نظامی در اوکراین، روسیه هدف گرفتن غیر نظامیان را رد کرده. بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد، از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه، حدود 3 میلیون و 500 هزار تن از اوکراین به کشورهای همسایه‌اش فرار کردند.
گزارش بود از انکشافات اخیر جنگ اوکراین. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار اقتصادی را می‌شنویم. گزارش اخبار ورزشی را می‌شنویم.
رقابت‌های یک روزه بزکشی میان پهلوانان ولایت‌های بلخ و سرپل امروز را اندازی شد. در خبرنامه ریاست تربیت بدنی و ورزش آمده است رقابت‌های یک روزه بزکشی تحت نام گل سرخ و مناسبت سالانه و خورشیدی میان چاپ‌اندازان ولایت‌های بلخ و سرپل در شهر مزار شریف را اندازی شد. در خبرنامه آمده است در این رقابت‌ها صبور پهلوان از ولایت بلخ و سرور پهلوان از سمنگان توانستند مقام‌های اول و دوم این رقابت‌ها را به دست بیاورند. مسابقات بزکشی یک روزه میان چاپ‌اندازان ولایت‌های شمالی افغانستان به شمول روزهای جمعه در برخی روزهای مناسبتی دیگر مانند عید و نوروز برگزار می شود. دومین دور مسابقات چلنجی پهلوانی در ولایت لغمان آغاز شد. داد محمد ناوک، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش، امروز بر رادیو آزادی گفت این بازی ها با اشتراک 200 ورزشکار از ولایت های غزنی، لوگر، میدان وردک، لغمان، ننگرهار و کابل امروز در لغمان آغاز شدند و به مدت 3 روز ادامه می یابند. آقای ناوک می گوید این بازی ها در 3 کاتگوری سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان در وزن های مختلف راندازی شده است و یبزود هدف از راندازی این رقابت ها رشد ورزش پهلوانی و انتخاب چهره های برتر می باشد و اعلام تاریخ جدید فروش تکت های جام جهانی 2022 قطر. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا تاریخ جدید فروش تکت های جام جهانی 2022 و میزبانی قطر را اعلام کرد. دور جدید فروش تکت های جام جهانی 2022 از ساعت 1 فردا چهارشنبه در سایت فیفا به مدت 1 هفته آغاز می شود. تماشاگران که در مرحله نخست فروش تکت ها برنده شدند می توانند دوباره تکت بگیرند. بر اساس اعلام فیفا، تماشاگران پس از خرید تکت برای ورود به قطر و دسترسی به ورزشگاه باید برنامه اقامتی خود را تعیین کنند. فیفا محدودیت های جام جهانی را کاهش داده و هر تماشاگر می تواند 6 تکت یک مسابقه و 60 تکت برای مجموع دیدارها را خریداری کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از افزایش شمار کودکان خیابانی در ولایت غور میشنوید که به کارهای شاقه مجبور شدند.
یک سالمشم داینگری کار مینم، دست در نفوس بیارین سرفرست خانم و خودم، یک پدر پیرمرد دارم زیف است.
چند پیام شنونده ها هم تا لحظات بعد.
این مسئولین که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم میهیم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما اکنون صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر رو به رشد دانسته شده. این موضوع را مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز دوشنبه همزمان با گشایش نمایشگاه 3 روزه صنعت قالین در کابل گفتند. به گفته آنها مردم به ویژه زنان به دنبال از دست دادن کارهای رسمیشان به قالین بافی رو آوردند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از رشد صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبر می‌دهند. به گفته آنان مردم به ویژه زنان پس از دست دادن وظایفشان به قالین بافی روی آوردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شمار زیادی از زنان را از کار در نهادهای دولتی و شماری از پیشه‌های خصوصی محروم کردند. با این حال در نخستین روز سال نو نمایشگاه ملی 3 روزه صنعت قالین از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و بازرگانان قالین در کابل گشایش یافت. هنگام گشایش این نمایشگاه مسئولان شماری از وزارتخانه‌های حکومت طالبان و سفیران برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز حضور داشتند. مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد تاثیرات مثبت این نمایشگاه در صنعت قالین به رادیو آزادی گفت:
ای الحمدلله این نمایشگاه سر بازاریابی تجارت قالینی رول و سزای خود داره. این رشد صنعت، تشویق صنعتگرا و بازاریابی خوبه به صنعت قالین است.
قالین دستباف افغانی در بازارهای جهانی شهرت ویژه‌ای دارد. اکبر محمدی از باشندگان ولایت بامیان است که پس از حاکمیت طالبان نسبت نبود شغل دیگری به قالین بافی روی آورده. او تجربه این کار را از دوران کودکی دارد. محمدی میگوید روزانه از صبح زود تا دیر وقت شب قالین میبافد، اما از نگاه اقتصادی این شغل نتوانسته او را کمک چندانی کند. او به رادیو آزادی گفت:
مجبوری است دیگه، فعلا یک کار نیست قدر زمین همو قشره که درآمدی روزانه ازی خوامو دو نفرم کار کنم در روز، شاید تیز اگر کار کنم خوب یاد داشته باشه
قالین بافی از صنایع مشهور افغانستان به شمار می رود که در سالهای اخیر بازار خرید و فروشان فراز و نشیب‌های زیادی را گواه بوده. نمایشگاهی که حال برای معرفی و بازاریابی بیشتر این صنعت در مارکت نجیب زراب در کابل برگزار شده، دست‌اندرکاران این صنعت آن را امیدی تازه‌ای برای رونق کاروبارشان می دانند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراه هستید. این روزها شمار کودکان خیابانی که سرگرم کارهای شاقند در ولایت غور افزایش یافته. این را مسئولان محلی طالبان میپذیرند. فعالان مدنی از این خبر نگرانند. در این گزارش با شمار از کودکان هم صحبت شده.
از بام تا شام روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده اش پیدا کند. او پسر 11 سالی است که در گوشی از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نانآور خانواده 7 نفری است. او میگوید که آرزو دارد که درس بخواند، اما روزگار تلخ نمیگذارد که مکتب برود.
3 سال میشه به همین آهنگری کار میکنم، مجبور هستیم. این مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم. سن روز صدر به کار میکنیم اینجا. این صدر میوریم به خانه. یک شمه میخریم. خرج خونه میشه. خانواده گوشنه. مشکلات افغانستانه. روزی داشتیم به مکتب برون نشدیم. روزی داشتیم به مکتب برون مشکل شدیم. مشکل های اقتصادی و جلو مگیریم نرسد دیگه.
رحمت الله آهنگر غوری که 6 کودک دیگر در آهنگریش کار میکنند میگوید که برخی خانواده ها از فقر و مجبوریت اطفالشان را نزد او به شاگردی کردن میآورند.
علی رتی هم اینجا چند سال بیشه کار میکنم، کاروبار ما نمی چخچران همی تفلا میره ما اینجا شاگرد میگیریم 8 ساله 10 ساله همی تو باسته این خانواده نو که گوشت نمانم فقیر هم بیچاری هم بعضی بیسرفر هست همیجی هم روز 80 به پینجری بزنم میریم که روز ماره نو بچره.
کودک 11 ساله دیگر غوری هم در این آهنگری کار میکند.
چند سال میشم دا آهنگری کار مینم، دستر نفوس بیرین سرفره از خانم و خودم. یک پدر پیرمرد دارم زیفه در سرفلکه کارم، من مثل دیگر رو بره کوشش میکنم که درس بخونم و مورزی نشید.
شمار از کودکان خیابانی که نانور خانواده هایشان را از دست داده هند در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور گدایی میکنند. شاپور و فرید دو کودک کارگر براد و آزادی گفتند مسئولان اداره کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت غور میپذیرند که تعداد کودکان خیابانی افزایش یافته است و با یک تعداد نهادها برای حمایت کودکان کارگر گب زده هند. غوث الدین سویل سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در غور براد و آزادی گفت
تعداد اطفالی که مسئول با کارهای شاقه هند، اطفالی که متاسفانه بیکار و بدون مصروفیت به خیابان ها مصروفی کارهای دیگر هستند و همچنان اطفالی که بی سرپرستن یا متکدی ان یا دست به گدایی میزنن روز به روز رو به افزایش است. این چیزی است که نمیتونیم از حقیقت ما کتمان بکنیم. و همچنون یک بحث دیگه که چیزی بسیار مهم است بحث اشتغال زایی است که اگر ما اینگه بسیار خواست رو ما همراه مؤسسه هلپ داریم که هلپ زمینه اشتغال زایی یا فرصت های کاروبار برای همچه اطفال مساعد میکنه.
سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی غور گفت که برای کمک با اطفال خیابانی کارهایم صورت گرفته است.
ما تقریبا زیر 100 تن از اطفال خیابانی، اطفالی که نیاز به کمک داشتن، اطفالی که از جاده تعلیم و تحصیل و آموزش و پرورش اینا باقی مانده بودن نسبت مشکلات زمینر برای زنا مساعد کردیم که از اون بخش مختلف آموزش فنی رفعی فارغ شدن.
اما برخی از فعالان مدنی در غور میگویند که اطفال نباید کار کنند و باید درس بخوانند. امیرداد یک فعال جامعه مدنی غور براد و آزادی گفت که اطفال خیابانی به حمایت نیاز دارند.
در نتیجه فقر و بیکاری که دامنگیر خانواده های از اطفال می باشه اینا به کارهای شاقه رو می آورند و از تعلیم و تحصیل و آینده روشنی که در انتظار اینا می باشه متاسفانه همه به بیراه رفتند و مصروف کارهای سخت شدند. بنان انتظار داریم که از حکومت افغانستان و از جهانیان و از دونرایی که در این راستا کار و فعالیت میکنن انتظار داریم که دستی اطفال سرزمین اطفال نازنینی که باید در پی تعلیم و تحصیلشان باشن دست از اینا را بگیرن تا از این کارهای شاق نجات بیابن و برای آینده روشنشان برنامه ریزی داشته باشن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. یک مقام این اداره به تازگی گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان وارد کرده است. سازمان غذایی جهان هم به تازگی گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو‌اند. و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند. با این وضع معلوم نیست که سرنوشت کودکان خیابانی در ولایت غور در ماه‌های آینده چی خواهد شد.
سپاسگزار که با رادیو آزادی امراه هستید. اکنون هم پیام های شما را از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
بنده یکی از مهاجرین در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولینی که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبختایی که ما هستیم میایم به خاطر کارگری در ایران از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن که او بدبخت قرض میکنه کرای راهور 500,000 این طالب صاحبای ما میگیرن در مرز نیمروز از مسافرین. این چی وضعیه؟ این چی اوضاعی؟
قاسم نامدین زاوش از تخار که از معلولین هستم.
یک هفته پیش ریاست شاداو معلمین تخار به معلمین زنگ زد که بیاین با تو معاشاتون حواله میشم. ما رفتیم اونجا ورقای شاداو از ما کافی گرفتن که معاش حواله میشه 400 نفر معاش فعلا گفتن داد مستوفیات رفته. پس خبر شدیم باز پیسر از مستوفیات گرفتن کشیدن با بردن کنید چی که مسخره چی حالت سری ما را مسخره میکنین معاش میتین بتین نمیتین طالبا دروغ نگین چرا این کارا میکنید خدا بترسین یک معلومات از کجا میکنم که 1200 سر بر مرکز حساب برم اونجا مصرف بکنم بیم شما برای ما دروغ بافی بکنین میتین بتین نمیتین دست مو پاری مون نتن
پیام شما نظر شماست
در افغانستان بانک می گوید که فردا 12 میلیون دلار آمریکایی را از راه داوطلبی می فروشد. این بانک در توییتر خود امروز نوشت که بانک‌های تجارتی، شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌ها می توانند در این داوطلبی اشتراک کنند. حکومت طالبان انتظار دارد که چنین اقدامات در ایجاد ثبات ارزش پول افغانی کمک کند. یک دلار آمریکایی امروز به 87 افغانی و 72 پول در بازار مبادله می شود. جورج لاریا ادجی مسئول بخش جنوب آسیا در صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در قندهار از میان هر 10 فرد 8 تن آنها بجز از نوشیدن آب غیر آشامیدنی گزینه دیگری ندارند. او امروز به مناسبت روز جهانی آب در توییتر خود نوشت که پس از دیدار از روستای میانجوی ولسوالی ارغنداب قندهار متوجه شد که بسیاری از باشندگان محل به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او از جامعه جهانی خواست که به گونه مشترک برای فراهم کردن آب آشامیدنی به کودکان و خانواده‌هایشان اقدام کند. رقابت‌های کرکت میان 8 مکتب در جلال آباد آغاز شد. دکتر منیر مسئول تربیت بدنی در ریاست معارف ننگرهار گفت که در این بازی‌های دعوورک 3 روز ادامه خواهد داشت. تیم‌های 8 مکتب دولتی شهر جلال آباد اشتراک می‌کنند. و افزود که این رقابت‌ها با کمک مالی یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال را اندازی می‌شود. این مسابقات در باغ سراج العمارت را اندازی شده است. شاروال بوریسپل در نزدیکی پایتخت کیف به اهالی این شهرک توصیه کرد که خانه‌هایشان را ترک گویند چون جنگ با نیروهای روسی به بوریسپل نزدیک می شود. میدان هوایی بین‌المللی بوریسپل نیز در نزدیکی این شهرک موقعیت دارد. شاروال ولودمیر بوریسینکو در پیام ویدیویی که امروز در فیسبوک خود نشر کرد گفت در حالی که جنگ در اطراف شهرک جریان دارد اکنون نیازی نیست که در بوریسپل باقی ماند. وی به اهالی توصیه کرد که در زودترین فرصت شهرک را تخلیه کنند. از سوی دیگر وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که نیروهای این کشور قوای روسیه را بعد از یک جنگ شدید از شهرک مکاریف در شمال غرب کییف عقب راندند. و رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال استفاده اسلحه کیمیایی از سوی نیروهای روسیه در اوکراین هشدار می‌دهد. خبرگزاری رویترز از قول جو بایدن نوشته که روسیه به فکر چنین یک حمله می‌باشد. از تقریبا 4 هفته به این سو قوای روسیه حملات بر اوکراین را آغاز کرده ولی نظر به خبرها تا حال نتوانسته که کدام شهرک بزرگ اوکراین را اشغال کند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام شنونده های عزیز، با این که بیشتر زنان در مورد اهمیت ورزش میدانند اما با آن هم نمیتوانند ورزش نمایند. به گفته این زنان مصروفیت های روزمره و یا هم نبود جاهای مناسب و وسایل ورزشی از جمله مشکلاتی است که صد راه ورزش زنان شده است. از سوی هم برخی از زنان از مؤثریت ورزش برای صحتشان نمی دانند و یا هم بنابر حاکمیت رسم و رواج ها در جامعه نمی توانند به ورزش دسترسی داشته باشند که از این رو بیشتر اوقات خسته و بی حوصله به نظر آمده و اکثرا از دردهای عضلاتی می نالند. به گفته دکتران هر انسان روزانه به 1 یا نیم ساعت ورزش نیاز دارد. هرچند قبل از حاکمیت طالبان ورزشگاه ها و کلاب های ورزشی در نقاط مختلف با مربیان ورزیده زنانه برای این زنان در نظر گرفته شده بود و زنان زیادی با آنجا رفته و ورزش می کردن. اما در این اواخر نه کلبی است و نه زمینه ورزش برای زنان و دختران و حتی حالا آنها نمی توانند به خاطر کار کردن از خانه بیرون شوند تا بدنشان حرکت داشته باشد. وجمه یکتن از زنان و باشنده شهر کابل می گوید از وقتی که طالبان به کابل آمدند به خاطر ورزش کردن بیرون رفته نمی تواند و نیز دفتر بروی آنان بسته شده که هزمین رو او همه روزه در خانه به اصطلاح خورده و نشسته است که وزنش هم روز به روز بیشتر می شود.
پیش از آمدن طالبا کلاب می رفتم، تمرین می کردم. کلاب بود که همه خانم ها بودن، ترینرم هم یک خانم بود، بسیار راحت بودم. وقت فضایشان بود، وظیفه می رفتم، بسیار برای من کمک کرده بود، نفس سوختگی نداشتم. اما وقتی که طالبا آمدن خب کلاب ها بسته شد، اما تو دفاتر هم بسته شد، جای امن دیگه من حس نمی کنم که بیرو برایم و قدم بزنم در پارک دیجا برم. کل روز در خانه هستم و قدر کار در خانه هم ندارم، بخو و خاکور. پس باعث شده که وزنم هم زیاد شد، باعث شده که افسردگی پیدا کنم.
تعدادی از زنانی که در خانه هستند به ورزش خیلی علاقه دارند، اما میگویند امکانات و وسایل ورزشی در اختیار ندارند و نمیدانند که کدام ورزش ها و یا حرکات سپورتی را در خانه انجام بدهند تا به وجودشان ضرر نرسانیده و هم از صحت خوبی برخوردار باشند. زلیخا یکی از این زنان است. وای درباره این که چرا میخواهد ورزش کند؟
در خانه هستم، دوشتبجه هستم، پای درد، کمر درد، هر قدری که دوا گرفتم خوب نشدم. دکترها میگن بری سپورت کنی. در خانه یک وسایل یک چیزی نیست. یک چند روز گفتم پیاده روی کنم، زیاد مکشتم، پیاده روی کردم، آمدم که از پای دیگه خیستن شدن نتانیستم، وضو کردن نتانیستم، اینم توی شخ پایدم بیخی ایران ماندیم، نه دوا شد نه پیاده روی شد. الان میفهمم که من سپورت چطوری کنم. پایای من هم تو کنده واری شخ پایدم بیزانوهایم، دو سال میشه که نمیتو هستم هیچ خوب نشدیم.
ولی خانم نجلا باشنده کارتی پروان کابل گفت او اکثرا در خانه همراه با خود ورزش میکند. نجلا میگوید از روزی که دکتر برایش گفته که ورزش بکند در خانه متواتر تمرین میکند که به گفته خودش تمریناتش تاثیرات خوبی بر وی گذاشته که در این باره از وی میشنویم.
وقتی که یک خانم اولاد دار باشد مخصوصا همی قسمت شکم بغلای کمر است گوش اضافی پیدا میکنه یا خود شکم همی دمش که می داشته باشد، خود ورزش باعث از این میشه که هم اندام مناسب پیدا کنن و هم به سلامتیشان بسیار مفید است. من تقریبا چند وقت بسیار تکلیف کمر و زانو داشتم، بسیار درد داشت، پیش دکتر رفتم. حال تقریبا مدت 2 ماه میشه که من تمرینات منظم ورزش ادامه میدم، هم کمر دردیم برطرف شده و هم زانو دردیم. مزروس که ورزش میکنم غیر از اینکه چست و چالاک شدیم اینقدر انرژی دارم، هرقدر پیاده روی کنم یا مثلا کار کنم در طول روز خسته نمیشم.
به همین ترتیب شماری از زنان دیگری هم هستند که با استفاده از امکانات کمتری در خانه هایشان با خود ورزش میکنند. زهرا باشنده قلعه فتلای کابل میگوید برای او تجربه شده است که هرگاه وزنش بیشتر شود دردهای مفاصل برایش پیدا شده که در این صورت باید ورزش کند. او میگوید
حرکت کمر میرم، حرکت پا میرم، حرکت دست میرم، حرکت گردن میرم. یاد دارم در خانه اونم حرکت ها را اجرا میکنم. آزاده. اگه کمربند خریدین در خانه حرکت کمربند میرم، با شکم سرین چیزا فایده داره. شور فایده داره، چربی خون پایان میکنه، با شکر خوب است، با فشار خوب است. دوش هم میکنم، دولی. دیگه بسیار برام فایده داره، همین دوش بسیار فایده کرده. وزنم زیاد بود، تکلیف پای دردی، دست دردی، چیزا کمر دردی داشتم، برام بسیار فایده کرده. دکتر گفته بود خودم هم میکنم همین ورزشه. میفهم که نه چاق شدم پای دردی دست دردی، این از خاطر چاقی مسته هنمو سبک شدم، یک ذره فایده کرده برام. این ورزشه من هنمو هم بکنم. در تلویزیون که تمرین میکنه خانم های نید از روی تلویزیون باید یاد بگیرن اینی میده جرا کنن. سیر برشون فایده داره و منفصلشان درد از الله منفصلشان خوب میشه.
گفته می شود هدف از ورزش و تمرینات ورزشی صرف قهرمان بودن نیست، بلکه ورزش به خاطر صحت و سلامتی انسان هاست که به گفته آگاهان ورزش یکی از راه های کاهش میزان مرگ و میر مادران حامله در جهان ورزش می باشد. از سوی دیگر قسمی که دیده می شود بیشتر زنان و مادران افغان با تکالیف روحی و روانی، عصبی، مرض شکر، چربی خون و روماتیزم مبتلایند که به گفته دکتران با اجرای تمرینات منظم سپورتی آنها صحتیاب شده می توانند. تعدادی از دکتران ارتوپیدی میگویند که ورزش برای همه به خصوص برای آن از زنانی که سن و وزنشان بیشتر است و درد مفاصل دارند خیلی ارزشمند است. دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش ارتوپیدی در این باره:
سپورت فایده بسیار زیادی داره برای مفاصل بدن انسان. برای کسی که وزنش زیاد است و سنش بلند است، زانودردی از اونها را افزایش میده. در این حالات بهتر است که جای به جای سپورت بکنن، مثلا از بایسکلک استفاده کنن، از سپورتی که در حالت خواب باشن استفاده کنن. همین سپورت هایی که در حالت استفاده نباشه، هر نوش که باشه، به اینا فایده داره. همچنان کسایی که آفات ستون فقرات دارن، اونا هم سپورت های خاص خود دارن، مثلا آبازی یا ای که تقویه عضلات فقرات ای تجویز میشه.
آقای وردک افزود بعد از سنین 40 به اثر تغییرات هورمونی یک نوع ضعیفی عمومی در وجود زنان به میان آمده که ورزش های خاصی در این حالت لازم است تا استخوان های آنان نرمال نگه داشته شوند. به گفته وی، برای زنانی که در سنین بالا قرار داشته و وزنشان بیشتر است، از سوی برخی دکتران پیاده‌گردی تجویز می شود، در حالی که بنابر اظهارات آقای وردک این پیاده‌گردی مؤثر نبوده بلکه سبب افزایش درد در قسمت زانوهای آنها می گردد. آقای وردک افزود:
معمولا سپورت شوه باعث اذیت و آزار مریض یا خانوما نشوه. بعضا دیده میشه که عوض از این که سپورت فایده بکنه، سپورت به ضرر بعضی مریضا تمام میشه که باید از این خودداری شوه. مثلا کسایی که وزنش زیاد هسته، بعضا تا دکتر صاحبا برش میگن که شما بگردین، وقتی که میگرده عوض از این که فایده کنه، زانو دردیش هم دوچند میشه و سهچند میشه، که این مثلا مد نظر باشه. سپورت برای تندرستی انسان سپورت هسته که صبحانه به شکل منظمش حداقل 20 دقیقه نیم ساعت اجرا شود، که وقت باشه دیگر همه اجرا شود. اگر مثال تکلیف کمر داشته باشیم، سپورت خاص خود داره. کار خانه ممکن باعث افزایش تکلیف خانم ها شود، وقتی که کالا بشویند کمرشان به درد نه، زانوهایشان به درد نه، و در جمع سپورت گفته نمیشه. از طفولیت که ورزش شروع میشه تا که وس انسان بکشه باید سپورت شده.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی می شنوید.
در گزارش در مورد اهمیت ورزش شنیدید، ولی قسمی که دیده می شود اکنون دروازه های کلب های زنانه بسته و کدام مکان مناسب و سرپوشیده برای زنان وجود ندارد که آنان بتوانند در آنجا رفته و ورزش نمایند. پس با این شرایط چگونه و در کجا زنان ورزش نمایند تا صحتمند بوده و از دردهای عضلاتی در امان بمانند؟ آگاهان ورزش میگویند که هر انسان میتواند از امکانات کمی که به دسترسشان قرار دارد استفاده کرده، بدون کدام مربی حرکات آزاد را در خانه انجام دهد. فرشته، یک تن از استادان ورزش زیبایی اندام، توضیحاتی دارد در این رابطه که با هم میشنویم.
اگر انسان تصمیم بگیرد هر جای میتونه که ورزش بکنه، حتی در اتاق خود میتونه که اونا ورزش بکنه، حتی در اتاق نشیمن خود میتونه که اونا ورزش بکنن. فرزند بسیاری کس ها میگن ما مربی نداریم، ما ترنر نداریم. دوش میگن که مادر ورزش هاست، میتونن که از دوش کار بگیرن. خانمایی که مشکل داره، مثلا کسایی که مشکل کمر داره، مشکل درد مفاصل دارن، مشکل زانو دارن، اونا میتونن که آرام آرام قدم بزنن، ورزش بکنن، میتونن از خانه خود براین حداقل در اطراف حویلی خود یا در اطراف بلاک خود قدم بزنن. این خودش میتونه که ورزش شوه، یا میتونن که امی دوش به شکل که ما میگیم دوش جا به جا بسیار آرام آرام شروع بکنه. میتونه از وسایل بسیار ابتدایی، مثلا اگر بسیار باش مشکل باشه، یک چوکی را بانه، از چوکی ما کم بگیره، آرام آرام راه بره، در یک فضای کوچک میتونن که اونا تمرین بکنن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
ورزش کنید و سلامتی را دریابید، چون هرگاه یک شخص به ورزش عادت نماید، با مشکل می تواند آن را رها کند. ورزش سبب آرامش شادابی انسان ها شده و انسان را تر تازه نگه می دارد. برنامه زن زندگی هم روی این گونه دستاورد ها و مشکلات زنان می چرخد. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک سازید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید: 00420-22-11-24-601. تا برنامه بعد، علای یارو مددگارتان.
تکل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مسیده بود، زخمی ها مسیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سید تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر، میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است. زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست. در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه. من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست. در صورتی که شوهر عیبی داشته باشد. کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی علی تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده. در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
شب هوای یار کرده ویرانه، هوای دلبر بیمار کرده ویرانه، گذاردش که دل زم و پایش همشم شب بچانم کار کرده ویرانه، همشم شب بچانم کار کرده ویرانه، ویرانه 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 باگوشت رسد ناله یک مست و دیوانه، ناله یک مست و دیوانه. مثال زفران شد
از فراقت ویرانه 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 آواره میخانه در میخانه آواره میخانه در میخانه